با نام و یاد خدا، با سلام و عرض ادب و احترام به مخاطبان دوره آموزشی توربو شارژ، دوستان خوبم، در جلسه چهارم دوره آموزشی توربو شارژ هستیم و ابتدا مروری داریم در خصوص آنچه در سه جلسه قبلی گفتیم و بعد از اون میخواهیم اصل و اساس استراتژی کاری توربو شارژ رو آغاز کنیم. میریم که یاد بگیریم با استفاده از کدام استراتژی باید شیوه کاریمون رو طوری عوض کنیم تا در هر شرایطی معامله انجام بدیم. اینجا ملک‌آموز، من افشین فرهنگ از دوره آموزشی توربو شارژ، با من همراه باشید. خب دوستان خوبم، برای اینکه نقشه رو و مسیر رو گم نکنیم یک بار مرور کنیم تا ببینیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. ما در دوره آموزشی توربو شارژ یک ماه کاری شما رو هدف گرفتیم و میخوایم به طور کلی هم روتین کاری و هم شیوه کاری خودمون رو تغییر بدیم. این 30 روز کاری رو به 4 هفته تقسیم کردیم و در ابتدا گفتیم در هفته اول و دوم هدف ما حجم دهی به کار مشاوره. طبق شیوه کار کردن با روش توربو در هفته اول اصلاً و ابداً برامون مهم نیست که محتوای کاری مشاور چی هست. ما فقط حجم کاری بالا می‌خوایم. در قسمت اول شما رو با ماهیت دوره آشنا کردیم و در قسمت دوم در مورد بردن جنگ قبل از ورود به رینگ صحبت کردیم و یک روتین 90 دقیقه‌ای از لحظه ورود به محیط کار رو برای مشاورین طراحی کردیم. در قسمت سوم ترس از تماس گرفتن رو از بین بردیم و با تخریب دیوار 5 تا 7 تماسی حجم تماس رو برای هفته اول کاریمون به 2 تایم 45 دقیقه‌ای تقسیم کردیم و در ادامه برای هفته دوم گفتیم حجم تماس‌ها رو باید به 40 تا 50 تماس در روز برسونیم و از این قسمت به بعد دیگه میخوایم بریم سراغ یکی از پایه‌های اصلی استراتژی توربو شارژ و شیوه کاری اصلی توربو شارژ صحبت کنیم و اون رو خوب یاد بگیریم. ما به این شیوه کاری اعتماد و اطمینان داریم، اما بچه‌ها برای فهم بهتر و اینکه این مسئله رو به اثبات برسونیم نیاز داریم ابتدا این مسئله رو خوب برای شما بشکافیم تا متوجه بشید تمامی پایه‌های اصلی این شیوه کاری بر اساس داده و آمار علمی و قابل لمس و قابل درک طراحی شده. یعنی این آموزش مثل آموزش‌هایی نیست که قابل اثبات نباشه، کاملاً میشه با مثال‌های مختلف اون رو درک و فهم کرد. پس بریم که در این قسمت در مورد اینکه چرا باید اصلاً شیفت کنیم به این روش کاری با شما صحبت کنیم و ابتدا دلیل منطقی و واقعی اون رو برای شما بازگو کنیم تا در قسمت‌های بعدی دوره آموزشی توربو شارژ بتونیم با ذهن بازتری شیوه کاری خودمون رو عوض کنیم. از شما بسیار بسیار ممنونم که به من اعتماد دارید و با حوصله و صبر به تموم قسمت‌های دوره آموزشی توربو شارژ با دقت گوش میدید. ما مطلبی که اهمیت نداشته باشه رو مثل دوره های آموزشی دیگه به هیچ عنوان به شما نمیگیم تا وقت شما رو بگیریم. هر مطلبی گفته میشه اگر تحمل و صبر و حوصله داشته باشید در قسمت‌های بعدی متوجه اهمیتش خواهید شد. پس با من همراه باشید. رفقای عزیزم، از روزی که خبر از یک روش کاری جدید برای مشاورین نخبه املاک رو دادیم و گفتیم روشی به نام توربو شارژ ابداع شده، ذهن بسیاری از بچه‌ها شروع به تحلیل کرد. مطمئناً سوالات زیادی در ذهن شما شکل گرفته. فرض کنید یک مدیر دپارتمان با 15 سال سابقه کاری در ذهن خودش میگه این چه روشی کاریه که من در 15 سال گذشته کشفش نکردم یا در موردش چیزی نشنیدم. این سوالات وقتی با ادعایی که ما کردیم در آمیخته میشه، ذهن بچه ها دو هدف مقابل هم رو نشونه میگیره. از طرفی خب بچه ها به من لطف دارن و اعتماد دارن وقتی میگم این شیوه در چندین دفتر املاک تست شده و نتیجه خارق‌العاده‌ای داشته، به طوری که از 30 مشاور تنها 4 یا 5 مشاور موفق به عقد قرارداد در طول یک ماه نشدن و الباقی قراردادهای چند برابری داشتن و تغییر انقدر شگرف بوده که هیچ کس نمیتونه کتمانش کنه. خب پیش خودشون فکر میکنن که قطعا فرهنگ دروغ نمیگه، ما فرهنگ رو میشناسیم. از طرف دیگه ذهن باز هم با چالش های روبرو میشه که چطور چنین چیزی امکان داره. حق دارید بچه ها، من هم با بیش از 25 سال سابقه فعالیت در صنف املاک چنین تصوری داشتم، اما وقتی پایه های این استراتژی رو خوب فهمیدم، حتی قبل از تست کردن هم مطمئن بودم نتیجه تست مثبت خواهد بود. پس در این قسمت، در قسمت چهارم دوره آموزشی توربو شارژ، من میخوام استراتژی دقیق توربو شارژ رو براتون بشکافم، طوری که خوب با عمق فهم و درکتون اون رو متوجه بشید که چرا توربو شارژ بهترین شیوه کاری در املاکه و تفاوت این شیوه کاری با شیوه کاری ما که تا به امروز در حال فعالیت هستیم چیه؟ شاید براتون جالب باشه که به طور کلی بیزینس های خدماتی مانند املاک در کشورهای توسعه یافته تفاوت های شگرفی داره. یعنی مدل کاری افراد شاغل در بیزینس های خدماتی بسیار با کاری که ما در ایران انجام میدیم متفاوته. اگر تا امروز فکر میکردید همین کاری که ما در املاک انجام میدیم رو یک مشاور املاک در مثلا کشور کانادا انجام میده، قطعاً دچار اشتباه بودید. بیزینس در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به شدت داده محور و بر اساس علم و اطلاعات انجام میشه. پشت هر اقدامی از سوی یک فرد در مشاغلی مثل املاک در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته داده وجود داره. مثلا اگر بخواهیم یک کشور چهار فصل پیشرفته مانند ایران با قومیت‌های بسیار متفاوت نام ببریم، همین امریکا مثال بسیار بسیار خوبیه. ایالات متحده امریکا سومین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت هست. آمریکا 50 عدد ایالت و یک ناحیه فدرال داره و علاوه بر این دارای 5 قلمرو بزرگ و چند تا جزیره مختلفه. ایالت‌های امریکا قوانین مخصوص به خودشون رو دارن. این خاصیت کشورهای ایالت محور هست. مثلا اگر شما برای سفر بخواهید از یک ایالت به ایالت دیگه سفر کنید، حتما باید چک کنید در ایالت بعدی چه قوانینی وجود داره که با ایالت شما متفاوت هست. حتی ممکنه گواهی نامه رانندگی شما در یک ایالت اعتبار نداشته باشه و شما با همون گواهی نامه نتونید در اون ایالت رانندگی کنید. در واقع هر دو ایالت مربوط به یک کشور هستند، اما به طور کلی قوانین، فرهنگ، اقتصاد و حتی بیزینس در دو ایالت با همدیگه متفاوته. درست مثل این که در مورد دو کشور جدا از هم داریم صحبت میکنیم. اما نکته بسیار بسیار مهم اینه که در بیزینس املاک و مستغلات در تمامی ایالت‌ها قوانین یک نواختی حکمفرماست و شما به عنوان یک مشاور املاک در هر نقطه‌ای از کشور امریکا که باشید در یک چارچوب تعیین شده و یک مدل و شیوه کاری فعالیت میکنید. شرط مهم ورود شما به مارکت املاک در ایالات متحده امریکا در بد به ورود داشتن مهارت و تخصصه. پس بنابراین هر شخصی که بخواد در رسته املاک فعالیت کنه حداقل نیاز به تحصیلات ابتدایی و علمی در رشته خرید و فروش املاک و مستغلات رو داره. شاید باور نکنید، یکی از پرطرفدارترین رشته ها در کشور امریکا ایجنت و دیولوپر املاک هست که رشته بسیار جدی و مهم محسوب میشه، برعکس ایران که تبلیغات بسیار گسترده‌ای علیه صنف ما انجام میشه. تا این شغل رو به نوعی شغلی فاسد و بی اهمیت جلوه بدن، اما در امریکا این شغل بسیار خوشنام و مهم هست، به طوری که اگر شما یک ایجنت املاک باشید بسیار به شما احترام خواهند گذاشت و مورد احترام جامعه خواهید بود. همونطور که عرض کردم، بیزینس در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته کاملا علمی و داده محور هست. یعنی هر شهر کوچک و بزرگ در هر 50 ایالت امریکا ماهانه آمار و داده و اطلاعات مخصوص برای بازار همون منطقه رو داره. طبق این داده ها شما به عنوان یک فرد شاغل در صنف املاک میتونید داده های بسیار مهمی رو برای کارتون به دست بیارید که مهمترین این داده ها رفتارشناسی در بازار املاکه. با این داده ها میتونید مثلا بفهمید چه املاکی این ماه متقاضی بیشتری داشته. مشتریان در این منطقه در 3 ماهه گذشته به خرید چه املاکی تمایل بیشتری نشون دادن؟ آیا محرک خرید در معاملات انجام شده در اون منطقه برای سرمایه گذاری بوده یا برای مصرف شخصی و خانوادگی؟ مهاجرین اون منطقه در اون ایالت در اون ماه چه تعداد خونه خریدن؟ بومی ها چه تعداد خونه خریدن؟ همونطور که در یکی از قسمت های دوره مستر مشاور ملک آموز که پیش نیاز دوره توربو شارژ هست به اهمیت مسئله رفتارشناسی شما رو آگاه کردیم و به طور مفصل در مورد رفتارشناسی با شما صحبت کردیم. بچه ها خوب دقت کنین، باید حتما این توضیحات رو گوش بدید و به اهمیت این مسئله پی ببرید و درک کنید موضوع رو تا بتونیم با هم استراتژی کاری توربو شارژ رو جا بندازیم. در دانشگاه فلوریدا دانشکده‌ای وجود داره به نام دانشکده املاک و مستغلات. در این دانشکده کتاب قطوری هست از داده های 100 ساله بازار مسکن در فلوریدای امریکا که داده ها رو دسته‌بندی کرده و هر سال برای دانشجویان ورودی جدید سایت دانشکده املاک و مستغلات دانشگاه فلوریدا آپدیت همون سال رو منتشر میکنه. این کتاب ترجمه نشده و متاسفانه خوندنش بسیار بسیار سخته، به این دلیل که این کتاب پر از جدول و عدد و داده هست، مثل کتاب‌های عادی نیست که کاملا متن باشه. اکثر فصل‌های این کتاب اعداد و آمار و ارقام هست. در این کتاب فصلی داریم به نام فرماندهنس یا انصاف در معامله. نکته جالب اینه که قاعدتاً شما وقتی در مورد آمار و داده های 100 ساله صحبت میکنین، مطمئناً این داده ها در سالها و ماهای مختلف با هم تفاوت های زیادی داره. همونطور که میدونید در 100 سال گذشته بعد از پایان جنگ جهانی دوم امریکا قدرت اول جهان بوده، اما به دلیل وقایع، اتفاقات و اخبار مختلف بسیار طبیعیه که داده ها در مقاطع زمانی مختلف بسیار متفاوت از هم باشن. یکی از مهمترین داده ها در این کتاب در سرفصل مهم فرماندهنس یا انصاف در معامله هست، چرا که این آمار و داده به طرز عجیب و غیر قابل باوری در 100 سال اخیر کاملا یکسان بوده و همین نکته این سرفصل رو به یکی از مهمترین سرفصل های این کتاب تبدیل کرده. چطور ممکنه داده ای در 100 سال اخیر بیزینس املاک امریکا کاملا یکسان بوده باشه؟ اون داده اینه که بین 69 تا 77 درصد از معاملات در تمامی این سالها و در تمامی 50 ایالت و تمامی مناطق این ایالتها بر اساس درخواست نبوده، بلکه بر اساس پیشنهاد شکل گرفته. در 100 سال گذشته به طور کاملا ثابت 69 تا 77 درصد خریداران تمامی معاملات در کشور بزرگ امریکا قبل از انجام معامله نه درخواست خرید داشتند و نه حتی به خرید خانه فکر می‌کردند. یعنی اینطور نبوده که خریداران خونه فروخته باشند و در جستجوی ملک باشند یا تصمیم داشته باشند خونه خودشون را عوض کنند و به یک مشاور املاک مراجعه کنند تا ملک مورد نظرشون رو پیدا کنند و یا در جستجوی خرید ملک باشند. به اشکال مختلف تا 77 درصد معاملات بر اساس پیشنهاد خرید به افرادی شکل گرفته که اصلاً در جستجوی ملک برای خرید نبودند و این نکته بچه ها بسیار بسیار شگفت انگیزه که پایه اصلی استراتژی کاری توربو شارژ رو شکل میده. بچه‌ها فکر میکنم کم کم داره براتون جالب میشه که ما داریم به چه سمتی شیفت پیدا میکنیم و به صورت بسیار تخصصی و علمی در حال تغییر و فهم بهتر استراتژی کاری توربوشارژ هستیم. از شما ممنونم که با حوصله به قسمت‌های مختلف برنامه توربوشارژ گوش میدید و تحمل میکنید تا بتونیم برای فهم بهتر همه افرادی که به این دوره آموزشی گوش میدن با مثالهای مختلف و به صورت عینی و علمی و بر اساس واقعیت این شیوه کاری رو جا بندازیم. دلیل این که بچه ها ما خیلی خیلی در این دوره آموزشی داریم از بیس مسئله رو میشکافیم و با مثال‌های متعدد می‌خوایم این مسئله رو برای مشاورین جا بندازیم اینه که نمی‌خوایم آموزشمون مصنوعی باشه و بر اساس مواردی باشه که هیچ وقت نمیشه اثباتش کرد. افرادی که در مورد قانون مثلا جذب با شما صحبت می‌کنن هرگز نمیتونن به صورت داده محور توصیه‌های خودشون رو به مخاطبشون بفهمونن. اونها فقط میگن اگر به یه موضوعی فکر کنی اون مسئله رو جذب خواهی کرد. مثل این میمونه که من و شما در دفتر املاک بشینیم و دائم به قرارداد فکر کنیم و قرارداد خودش اتفاق بیفته. این مسائل مسائلی نیست که علمی و بر اساس داده باشه، اما توربوشارژ روش کاریه که کاملا داده محور و علمی هست، بر اساس واقعیت و با مثالهای بسیار مختلف و متفاوت میشه این روش کاری رو اثبات کرد. پس بریم که در قسمت بعد این نکته رو با هم یاد بگیریم.